تون در کشورهای همسایه‌اش ازبکستان و ترکمنستان نگرانی را از کمبود احتمالی آب در منطقه به میان آورده است. کارشناسان تاجیک بینند که گرفتن قسمی از آب رودخانه آمو حق افغانستان است و کشورهای دیگر را ضرور است به استفاده عقلانه آب رو آورند. این خبر هم پند می شود که ازبکستان و ترکمنستان پیشنهاد دارند که از رودخانه آمو به واسطه قلمرو تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال دیگری بنیاد کرده شود. این تلاش ها چی نتیجه داده می توانند؟ من اسکندر فیروز با کارشناسان بررسی کردم. کشورهای آسیا مرکزی در سالهای شوروی میزان مصرف آب رودخانه آمو را تهیه و تنظیم کرده بودند، اما افغانستان که ده ساله ها باز گرفتار جنگ ها می باشد تا به حال به این توافقات نپیوسته است. هرچند تا 30% آب این رودخانه از کوهسار افغانستان سرچشمه می گیرد. حامی جان عارفوف کارشناس مسائل آب در پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در سال 1946 اتحاد شوروی با افغانستان شرطنامه را امضا کرد که طبق آن این کشور حق دارد از رودخانه آمو 9 کوبکیلومتر آب بگیرد.
خودتو می چقدر جمع داشت افغانستان؟ SSR کتی، روسا در آمدن، امریکان سا در آمدن، این کمه یک چیل سال جمع کرد. همون در را چخی آب گیرد بود. داشت نرم خودش نمیگفتد. اکی میگفتد نرم خود؟ نرم اینه. همین ترکمنستان میگفتد. ازبکستان. چونکه ما گفتن نمیتونیم اونجا. خواهیم گفتن نمیتونیم.
حامی جان عارفوف معتقد است که مورد استفاده قرار دادن کانال قوشتپه حق افغانستان است و این امر اساساً به افزایش شدت کمبود آب پالیز در ازبکستان و ترکمنستان تأثیر گذار می شود. با این وجود به گفته این کارشناس زمانی که افغانستان از آغاز ساختمان کانال قوشتپه خبر داد ازبکستان نگفت که نساز، برعکس اظهار داشت که این کار را در همکاری می کند. شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان در نشست رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال که اخیراً در دوشنبه برگزار شد اظهار داشت که حاکمان فعلی کابل به گفتگوها در مسئله آب منطقه باید جلب کرده شوند.
خوب می دانید که جانب افغانستان ساختمان این کانال را فعالانه ادامه می دهد. با کار انداختن آن می تواند استفاده آب و توازن آن را در آسیای مرکزی ممکن است کاملا دیگر کند. با این نظریم که باید گروه کاری مشترک برای بررسی تمام پهلوهای طرح ساختمان کانال قوشتپه و تاثیر آن به نظام آبی در حوزه رودخانه آمو با استفاده از پژوهشگاه‌های کشورهای ما تأسیس داده شود.
ارشاد سلیمانی خبرنگاری تاجیک که مسائل مربوط به افغانستان را پیگیری میکند میگوید بعد از انجام همایش رهبران کشورهای عضو بنیاد نجات بحر ارال برخی از منبعهایش در مقامات تاجیک گفتند که در این جلسه کشورهای منطقه پیشنهادهای دیگری نیز ارائه کردند. از جمله به گفته ارشاد سلیمانی دو کشور پایاناب رودخانه آمو به تاجیکستان پیشنهاد کردند که علیرغم کانال قوشتپه از رودخانه آمو در حدود ولایت ختلان تاجیکستان تا به ترکمنستان کانال بزرگ بنیاد شود. فعلا تصدیق این خبر از منبعهای دیگر غیر امکان است. در پاسخ به این سوال که آیا بنیاد چنین کانال باعث وارد شدن تاجیکستان به نزاع‌های آبی در منطقه نمی شود، ارشاد سلیمانی گفت
تاجیکستان اگر از دانش و درایت و دیپلماسی خوب استفاده شود میتوند که از این فکر منفعت های زیاده را خوب حاصل کنه و جمله با کشورهای همسایه‌اش ازبکستان و ترکمنستان.
اما احمد باریز مؤسس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان در اکسفورد بریتانیا به این نظر است که همکاری کشورهای آسیا مرکزی با افغانستان در مورد کانال قوشتپه همکاری با طالبان نیست، زیرا به اعتقاد این تحلیلگر بهبود زندگی ساکنان عادی افغانستان هدف این طرح می باشد. با این وجود جناب باریز خواستار صبر و تحمل در برخورد با مقامات طالبانی افغانستان می باشد.
سرآب دریای آمو تاجیکستان و افغانستان هستند. میگن حدود 28 تا 30% آب دریای آمو از کوپایه های افغانستان سرازیر می شود و بقیهش هم از تاجیکستان. قوانین جهانی در مورد آب برای کشورهای سراب حق ویژه قائل هست و بعضی کانال قشتیپه را ما نباید به طالبان ربط بدیم. دوستان ما، همسایه‌های ما حق دارند نگران باشند از خود طالبان، نه از پروژه قشتیپه.
بیشتری از صاحب نظران تاجیک میگویند که مورد استفاده قرار گرفتن کانال قشتیپه امید ساکنان آسیای مرکزی برای نجات بحر ارال را و زندگی بهتر را از بین میبرد، زیرا سالهای اخیر آب رودخانه آمو تا به این بحر تقریبا نمیرسد. قشتیپه کانال بزرگترین آبرسانی افغانستان قرار است از رودخانه آمو در یک سال تا 20 میلیارد مکعب آب بگیرد. نمایندگان طالبان ادعا دارند که با استفاده از این مقدار آب 600 هزار گکتر زمینی لالمی را آبیاری میکنند. کشورهای آسیای مرکزی 30 سال پیش موافقت نامه الماتا را امضا کرده سهم هر کشوری منطقه را در تقسیم آب تنظیم کرده بودند. افغانستان زیر آن امضا نگذاشته است، اما طبق این سازش حق دارد برای نیازهای خود از رودخانه آمو همه ساله بیش از 1 میلیارد مکعب آب بگیرد. کانال قشتیپه انتقال 20 میلیارد مکعب آب آمو را در نظر دارد، چیزی که در صورت نهایی شدنش مشکل کمابی را در آسیای مرکزی بیشتر و جدیتر خواهد کرد. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بی خبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه. و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سومکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که به عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه 3 روز بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها، مناسبت با بازداشته ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم من رو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من رو روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکرم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستارت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت؟ به شما دروغ گفت که شما رو نزد سفیر میبرن؟
دروغ، بله. و خب این دفعه اولش، بله، دفعه آخرش نبود. خب منو با به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایویس قرغن. در عوض قرقن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن. میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی، مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنی میری.
ببینه در بازداشتگاه قرقنی که شما میگوید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتند؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ابیس منظورتون؟
بله بله بله، بازداشتگاه، درست است.
بله ابیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ابیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا، حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راهرو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک، شاید به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه، کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت قرقن، چه ایوه ایت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه ایت جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن، اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن، پیچنگی میابردن، ولی در ایوه ایت قرقن نه اصلا. کلن در هر دوتا ایوه ایت اونطور که من دیدم غذای اوقات داره نمیشه و حرف شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا، حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ابرس اینها دیدم.
درست است، ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله، خب شرایط سیدا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه دونه یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 تخت بودش و یه میز، یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالات کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزا هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آسیبی و اینا بغل میکردیم اینا رو.
ببینید، ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه، پاسبان های زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید، درباره رفتار کارگری اونجا چند پریدول چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، پریدول هایی بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیر ها پریدول هم بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتوهای خیلی خیلی پست، و شما اگه شانس میابردین یه سویت وان پاوز را توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حبس شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حبس شده هایی که براشون به قولی داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حبس شده می دزدیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، من خب همراه داشتگاه یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشتگاه هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتوف، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارس زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم، خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلا یه معنی دیگه میده.
بله، گویش ها فرق میکنه، درست است، گویش ها.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 و چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقای که پریگوچی بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیرلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، شیشتا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. و در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیرلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکشه، شیشته گل خوش بوده. برای خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنیم، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهمه، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چی کار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد؟
در زندان نارک، خب نارک یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیزا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آسیاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دزد، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریسم اکستریمیست، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن، یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد، بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه کمپیری بودن که آشیاد یک بودش، من اون خانومم دیدم. ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک اضافیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن. بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده. خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه یه. حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالاً در باز میکنن و بقیه یه. کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه اینکه و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند. حالا اینها به شما گفتند که 32 نفر.
من 32 نفر.
32. بله. حالا بیایم به اینکه زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما را گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم از این نظرهایی بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد. ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من دو ماهی که اونجا بودم بذاریم بگم که 70% این دو ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن خود حفظ شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین ها بردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیفیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه. نه نه،
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار بیدار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی.